اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، یک مقام ارشد طالبان از اظهارات اخیر برخی از رهبران پاکستان درباره افغانستان سخت انتقاد کرد. شیر محمد عباس سانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی سیاحت در کابل گفت که رهبران پاکستان نباید برای حل مشکلات اقتصادی خود از افغانستان استفاده کنند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانی اخیر خود به مجمع عمومی ملل متحد گفته بود که پاکستان و جامعه جهانی از وجود و فعالیت‌های گروه‌های دهشت افغان مانند داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگرانی دارد و از طالبان خواست که برای از بین بردن این گروه ها دست به کار شوند. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستانی، چند روز قبل گفت که حکومت طالبان به این دلیل توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است که طالبان به وعده های خود عمل نکرده است. آنتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در گزارش خود به شورای امنیت این سازمان نوشته است که طالبان در حال تقویت اداره های خود هستند، اما بر حقوق اساسی زنان و دختران و آزادی ها محدودیت شدید وضع کردند. در این گزارش که روز سه‌شنبه به نشر رسیده آمده است که افغانستان تنها کشور است که دختران در آن از حق کامل آموزش محروم شدند. در گزارش به نقل از منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته شده است که برکناری از وظیفه اجباری کردن حجاب و محدودیت بر سفر زنان و دختران نقض حقوق اساسی آنان است. آقای گوترش در این گزارش از طالبان خواست است که به شمول حقوق زنان و دختران از حق اساسی و آزادی تمام افغان‌ها حفاظت کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این همواره گفته بود که حقوق تمام افغان‌ها تامین شده است. اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون سخنرانی از سوی نماینده افغانستان پایان یافت. دومین سال است که هیچ کسی به نمایندگی از افغانستان در اجلاس عمومی سازمان سخنرانی نمی کرد. سال گذشته حکومت سرپرست طالبان خواسته بود تا سهیل شاهین به نمایندگی از حکومت آنها در سازمان ملل متحد حضور یابد و سخنرانی کند، اما این درخواست از سوی ملل متحد پذیرفته نشد. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا دنبال میکنید. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با وصف انتقادات هند از فروش تسلیحات و جنگ افزار به پاکستان دفاع کرد. آقای بلینکن روز سه‌شنبه، یک روز پس از دیدارش با بلاول زرداری بوتو، وزیر خارجه پاکستان، با سوپر آمانیام جی شنکر، وزیر خارجه هند دیدار کرد. آقای بلینکن از فروش طیاره‌های F-16 ارزش 450 میلیون دلار به پاکستان که اوایل همین ماه منظور شده است دفاع کرد و گفت که این بسته نظامی برای حفظ قابلیت موجود نظامی پاکستان است. آقای بلینکن در کنفرانس مشترک خبری با همتای هندیش گفت که اینها طرح ها و تسلیحات جدید نیستند و به خاطر حفظ قابلیت کنونی آنان، یعنی پاکستان است. بنامه پاکستان به خاطر تقویت قابلیت آن کشور برای رسیدگی به تهدیدات تروریستی است از پاکستان یا منطقه منشأ می‌گیرد. به سود هیچ طرفی نیست که آن تهدیدات قابل به پیشرفت بدون مسئولیت باشد. جیشن که در این کنفرانس خبری آشکارا از بلینکن انتقاد نکرد، اما درست قبل در دیدار با اجتماع از هندی ها با اشاره به موقف ایالات متحده در خصوص فروش تسلیحات و جنگ افزار نظامی به پاکستان گفت که شما نمی توانید کسی را احمق بسازید. قوای نظامی پاکستان با تجهیزات نظامی ایالات متحده متکی است. اما روابط این دو کشور در جریان دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان کشیده و پرتنش بوده است، زیرا مقام‌های آمریکایی همواره پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کردند، هرچند پاکستان همیشه این اتهامات را رد کرده و خود را قربانی تروریسم عنوان کرد. روز سه‌شنبه، آخرین روز رایدی در مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین، در همه پرسی از پیش تعیین شده برگزار شد که انتظار می‌رود بهانه برای الحاق آن مناطق به مسکو باشد. این رایگیری‌ها تنش بین کرملین و غرب را تشدید می‌دهد و روسیه هشدار می‌دهد که ممکن که ممکن است برای دفاع از قلمرو خود به سلاح هسته‌ای متوسل شود. الحاق رسمی بخش‌های اشغالی شده شرق اوکراین احتمالاً روز جمعه زمینه را برای مرحله خطرناک جدید در جنگ هفت ماه فراهم می‌سازد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه گفت که پس از رایگیری وضعیت از منظر حقوق بین المللی با تمامی پیامدهای مربوط برای حفاظت از آن مناطق و تضمین امنیت آنها به شدت تغییر خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مواجهه با شکست‌های اخیر در میدان نبرد برای نیروهای کرملین در اوکراین و بدتر فزاینده در گوشه‌ای از ضد حمله کیف از هفته گذشته تلاش کرده تا با گفتگو در مورد گزینه هسته‌ای مسکو خطرات را افزایش دهد. در حال است که رایگیری منطقه‌ای و فراخوان نیروهای ذخیره نظامی روسیه از دیگر راهبردهایی است که با هدف حمایت از موقعیت افشا شده مسکو انجام می شود. تعداد تلفات ناشی از صنایع غرق شدن یک کشتی در بنگلادش به بیش از 60 تن رسیده است. امدادگران و غواصان در جسد را روز سه‌شنبه از آب‌های محل پیدا کردند که تلفات این واقعه را به 61 تن افزایش می‌دهد. این واقعه روز یکشنبه در نزدیکی شهر بودوا رخ داد و مهلک‌ترین واقعه در طول سالیان اخیر در بنگلادش به شمار می‌رود. 17 تن از قربانیان این رویداد کودکان بودند. رئیس پلیس شهر بودا می گوید که امدادگران به شمول مامورین اطفایه، غواصان و باشندگان محل در روند جستجو شاملند و یک کمیته برای تحقیق روی چگونگی غرق شدن این کشتی تعیین شده. و شنونده های محترم، قانونگذاران دموکرات از یک برنامه برای تامین مالی دولت فدرال تا 16 ماه دسامبر پرده برداشتند. این عمل حمایت اضافی به اوکراین و کمک به جامعه که از آفات طبیعی اخیر متضرر شدن ارائه می کند. هر دو مجلس کنگرس ایالات متحده باید این قانون را تا روز جمعه پایان سال مالی تصویب کند تا از تعطیلی جزوی حکومت جلوگیری شود. این لایحه نشان دهنده آخرین تلاش های قانونگذاران آمریکایی قبل از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر است. این لایحه حدود 12.3 میلیارد دلار کمک به اوکراین فراهم می‌کند. این بود مشهور خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ورود پناهجویان افغان به امریکا از طریق مرز جنوبی امریکا با مکزیکو افزایش یافته است. تعدادی از این پناهجویان پس از ورود به ایالات متحده با مشکلات جدیدی از بی‌خانمانی گرفته تا ناآشنایی با جامعه مواجه می شوند. چیزی بیشتر از همکارم فهیم صدیقی.
پناهجویان افغانی که با عبور از راه‌های سخت و پرخطر قاچاقی خود را به امریکا رساندند، از مشکلات مهاجرت غیر قانونی حکایت می کنند و اینکه چگونه شبکه های قاچاق انسان هزاران پناهجو را در مسیرهای خطرناک رها می کنند.
ما خودم در جنگل مرداران دیدم، نفرا را دیدم که زیاد در بد حالات بودند و زیاد همی اشتوکای ریزه ریزه بود که نان نداشتند. دیگه این مشکلات هست، در زیاد خطرناک هست. هم خداوند سر ما رحم کرد که تا اینجا آمده.
عمران ولی‌زاده یک تن از پناهجویان است که حالا به امریکا رسیده و در تلاش است با طی مراحل اسنادش زندگی تازه ای را اینجا آغاز کند. اما دشواری های آغاز زندگی در امریکا هم کم نیست. حدود 80 هزار شهروند افغان تازه وارد به امریکا به سر میبرند که پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 در قالب برنامه تخلیه همکاران نیروهای امریکایی در افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند. اما شمار دقیق یا تخمینی از آن عده افغانهایی که به طور غیر قانونی از سرحد جنوبی امریکا به ایالات متحده وارد میشوند وجود ندارد و مقام های اداره مهاجرت امریکا نیز در این باره معلومات ارائه نکردند.
فعلا هم که تقریبا یک ماه میشه، یک ماه بیشتر میشه در کشور امریکا آمدیم. دیگه اینجا نمیفهم با قانون از یا ما قدر بلدیت کامل نداریم، اما بنابرای که تا فعلا هزیج نو امکانات انده که ما مستفید نشدیم، هیچ نو امکانات، هیچ نو اسناد در دسترس ما قرار نگرفته، به خاطر از اینکه یگانه دلیلش که ما در هر نهاد و دفتر مراجعه میکنیم میگه شما ان لیگل هستین، از طریق پلیسی پیرول یا سیف شما نامدین، ما کدام خدمات با شما کرده نمیتونیم. دیگه با خیلی مشکلات مواجه هستیم.
کسایی که غیر قانونی از طریق مکسیکو من تعداد روزانه 5 تا 10 نفر به ما مراجعه میکنن و یک تعداد زیاد کسایی هستن که پرولی شدن، 18 ماه تا 2 سال پرولی شدن و اسناد دارن و بعدی مسائلشانی هستن که باید یاد محکمه برن و در دفتر میگریشن اسنادایی که برزی اوجه تسلیم شده یا باید امتای مرایل اسناد خود در اوجه انجام بدن.
با این حال شمار از نهادهای خیریه از جمله نهاد خیریه المصباح برای شمار از این پناهجویان خدمات ابتدایی را مهیا می کند.
از ما را همی ارگانیزشن ما اینا را در حساب لوازم خانه و کرایه خانه پیدا کردن این چیزا کمک می کند.
مهاجرت غیر قانونی افغان ها در حال است که هزاران افغان دیگر با پر کردن تقاضای ویزه بشر دوستانه برای پناهندگی در امریکا منتظر دریافت پاسخ هستند و شماره دیگری که شامل برنامه های ویزه خاص مهاجرت هستند نیز در خارج از افغانستان و یا داخل افغانستان منتظر قبولی و طی مراحل سفر به امریکا هستند.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره افغانستان برگزار می‌کند. این در حالی است که آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش خود بر شورای امنیت این سازمان نوشته است طالبان در حال تقویت اداره‌های خود هستند، اما بر حقوق اساسی زنان و دختران و آزادی‌ها محدودیت شدید وضع کردند. آیا سازمان ملل تعزیراتی را علیه طالبان وضع خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر جواد رامیار تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر رامیار، نشست دوباره ملل متحد آیا رای حلی را برای مشکلات در افغانستان مطرح خواهد کرد؟
در مورد نشست سازمان ملل من شخصا خیلی خوشبین نیستم و دلیلم هم برای عزیز گفتیم اید که اگر شما 22 سال اخیر را بررسی کنیم، من فکر میکنم بیش از چیز حلوحوش 100 نشست بین المللی منطقهی در مورد افغانستان برگزار شده، چیزی حدود 100 درد، خیلی نزدیک به 100، و در هیچ کدام از اون نشست ها بحران افغانستان مدیریت نشد. الان در گذشته هم حتی در زمانی که جمهوری اسلامی افغانستان هم حاکمیت داشت بارهای بار نشست افغانستان از بحران خارج نشده بود و من خیلی در مورد نشست آینده هم امیدوار نیستم، چون مسئله افغانستان به اندازه پیچیده هست، وابسته به متغیرهای بسیار بسیار متعددی و مختلفی که از چنین نشست هایی نباید انتظار داشته که مشکل افغانستان رو بتونه حل کنه و یا راه حلی برای از پیدا کنه.
با در نظر داشت گزارش منشی عمومی ملل متحد به شورای امنیت که نوشته طالبان در حال تقویت اداره‌های خود هستند، اما به حقوق اساسی زنان و دختران و آزادی ها محدودیت شدید وضع کردند، آیا سازمان ملل تعزیراتی را به نظر شما علیه طالبان وضع خواهد کرد یا خیر؟
ببینید، مسئله تعزیرات و تحریم های احتمالی اینها بستگی به مسائل دیگه هم داره، به خصوص به مورد و دیدگاه های اعضای شورای امنیت سازمان ملل. اگر اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل به این نتیجه برسن که طالبان اصلاح نشدن و نیاز بر ایست که تحریم‌های دیگه هم و محدودیت‌هایی بر اونا وضع بشه، قطعا سازمان ملل هم رویه پیش خواهد گرفت. ولی خب در مورد قسمتی که تغییراتی طالبان در دست گرفتن و یا در حال تکمیل اداره خود هستن، من نمی‌فهمم سازمان ملل داده ها را و یا این دیتا ها را از کجا آورده، چون در میدان عمل نشان میده که نه طالبان این گونه هنوز که هنوز بعد از یک سال و حدودا یکی دو ماه وزارتخانه های نوازیلی سرپرست اداره میشه، در سطوح پایین تر و سطوح میانی نیروی ندارن که بتونن در سطح مدیریتی از استفاده کنن. در همون سطح کلان مدیریتی شما وقتی وزرای که تعیین شده و تبدیل شدن و نسل جدیدی از وزرا روی کار آمدن در همین دو سه روز اخیر، نگاه میکنید هیچ کدام اینها سواد کافی ندارن، تخصص کافی ندارن. یعنی طالب به مشکل نیروی انسانی عظیمی مواجهه و این مشکل هم قطعا در کوتاه مدت ظرف 10 سال آینده نمیتونه پر کنه. شما میفهمید حکومت داری یک تا جنگ یک موضوع کاملا متفاوته. شما یک انسان رو برای جنگ ظرف 1 هفته میتونین رو آماده کنین با آموزش های بسیار سطحی ابتدایی، ولی با یک مدیر رو به ده ها سال و سالها و شاید 10 سال زمان نیاز باشه که شما بتونید یک فرد رو به سطح مدیریتی آموزش بده. و طالب هنوز به این توانایی دست پیدا نکرده، به خصوص با رویکردهایی که در میدان عملا روی دست گرفته، با تعطیلی دانشگاه ها که چندین ماه بسته بود در افغانستان. اینها چشمانداز خوشی رو نشان نمیده که طالب بتانه به این راحتی نیروی مدیریتی تربیه کنه.
و در صورت ادامه پالیسی های طالبان در برابر زنها و دخترها چی گزینه های پیش روی سازمان ملل قرار خواهد داشت؟
ابتدایی ترین گزینه که هم مثل تشدید محدودیت ها و تحریم های، ولی خب طالب هم به این راحتی دست از این رفتارها نمیتونه برداره، چون جا میفهمید موجودیت یا اساس رژیم طالب ها با همچین متغیرهای تحریف شده. اونها در یک وضعیت دوگانه بین ایدئولوژی خود و میدان عمل ماندن. از یک طرفی زنگ ستیزی و این چیزیه که در این ایدئولوژی نهادینه شده، نه در این دوره، در دوره قبل بسیار شدیدتر بوده، در دوره فعلی به خاطر رسانه ها و فضای مجازی و یک تغییرات سطحی و ابتدایی نگاهشان تا یک اندازه در حد 1-2% این مسئله زنان تغییر کرده، ولی در کلیت امر اصلا تفکرات شبیه به تفکر طالب نمیتونه مسئله زنان اینها رو در خود هضم کنه و بخواه آزادی های زنان رو به رسمیت بشناسه. و همون خود من خیلی به این مسائل خوشبین نیستم، چون طالبا به دنبال این هم که هر نحوه شده جامعه جهانی راضی کنن که اونا رو به رسمیت بشناسن. شاید همین یک دلیل باعث بشه که تغییراتی رو ما در طالب ببینیم، و اگر هم تغییراتی نبینیم اصلی ترین گزینه تحریم های بیشتر و محدودیت های بیشتر. شاید در بلند مدت به این نتیجه برسن که اگر این محدودیت ها جواب نده، ممکنه سازمان ملل به این نتیجه برسه رو گزینه های بدیل، یعنی به گونه حمایت از جریان های مخالف طالب، اینها به همچین نتیجه برسن.
تشکر از وقت شما.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
واشنگتن پس از اعتراضات سرتاسری در ایران که وارد دومین هفته خود شده است، حمایت خود را از اعتراض کنندگان اعلام کرده است. اعتراضات به خاطر جان باختن مهسا امینی، یک زن 22 ساله در اسارت پلیس ارشاد راه اندازی شده که به خاطر عدم رعایت درست حجاب بازداشت شده بود. این اعتراضات تنها در ایران محدود نمانده، بلکه دامنه آن بر نقاط مختلف جهان کشانیده شده است. گزارش را در این مورد از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
اعتراض کنندگان در تهران نعره سر می دادند که امسال سال خون است. در حالی که اردو در جاده های تهران گزمه می زند، ایران برای دومین هفته شاهد ناامنی کتله های مدنی به تعقیب مرگ مهسا امینی 22 ساله است. بانو امینی در اوایل این ماه به دلیل نقض مبهم قوانین که اخلاقی عنوان شده ناپدید شد و 3 روز بعد خبر مرگ او به دلیل سکته قلبی نشر شد. حکومت ایران گفته است که دستور تحقیقات را صادر کرده است. به تعقیب مرگ مهسا، در خلال تجدید درخواست از جمهوری اسلامی ایران، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراضات در حمایت از مهسا بود. نقاط مختلف جهان شاهد اعتراضات در مخالفت با مجمع عمومی این هفته سازمان ملل متحد در نیویورک بود. در این مجمع ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، تعزیرات غرب را به عنوان یک سلاح کشتار جمعی علیه مردم ایران تقبیح کرده و تمایل به برگشت مذاکرات را در خلال احیای دوباره توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های غرب از خود نشان داد. جان باروسو، سناتور جمهوری‌خواه، با برنامه این هفته تلویزیون ABC گفت که این یک اشتباه خواهد بود.
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America.
ایران یک کشور حمایت کننده تروریسم است. آنان به شعار مرگ بر امریکا ادامه می دهند. نمی توانیم با آنان اجازه بدهیم صلاحیت می داشته باشند. همیشه احساس کردم این حکومت به توافق هسته‌ای تمایل دارد یا هر توافق دیگری که با ایران باشد. فکر می کنم نباید ما با یکی از آن هم گام پیش نهیم. این حکومت می خواهد ده ها میلیارد دلار را به ایران در ازای یک توافق به ایران بفرستد که من فکر می کنم توافق بدی برای امریکا خواهد بود.
در حالی که برخی از اعتراض کنندگان در شهرهای مختلف ایران چادرهای خود را در ملای عام به آتش می کشند که نمایانگر یک سرپیچی بزرگ در ایران است، حکومت به رهبری بایدن تعهد خود را با مذاکرات هسته‌ای و پشتیبانی از اعتراضات اعلام کرد که در حمایت از حقوق زنان راه اندازی شده است. جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، در برنامه این هفته ABC حمایت واشنگتن را از اعتراضات اعلام کرد. آقای سولیوان گفت:
They do reflect a deep-seated and widespread belief among the population of Iran, the citizens of Iran, the women of Iran, that they deserve their
اعتراضات منعکس کننده یک باور عمیق و گسترده در میان مردم ایران، شهروندان آن کشور و زنان ایران است که آنان سزاوار وقار و حقوق خود هستند و ایالات متحده کاملا واضح، قاطع و علنی در کنار تمایل و موضع‌گیری سازمان ملل متحد، چون که شما شنیدید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به نمایندگی از حقوق جهانی بشر و تمام شهروندان و تمام زنان ایران صحبت کرد.
ایران از لحاظ تأمین حقوق زنان در رده های اخیر کشورهای جهان قرار دارد. بر اساس گزارش سال 2020 مجمع جهانی اقتصاد، تنها جمهوری دموکراتیک کانگو، سوریه، پاکستان، عراق و یمن سال بدتر از ایران داشتند. زنان عراقی اگر در ملای عام بدون حجاب بازداشت شوند، ممکن تا چندین سال پشت میله های زندان بمانند. این در حال است که از اواسط سال 2021 به این سو، هزاران زن ساکن در افغانستان به جز چند اداره محدود از کار بیکار شده، حق حضور در اجتماعات را از دست داده و برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حدود دو هفته بعد از گسترش اعتراضات زنان ایران که در سرتاسر آن کشور وسعت یافته است، اکنون زنان افغان مظاهرات خود را به یاد می‌آورند. اما آنان میگن به خاطر مسائل سیاسی در سطح جهان و به خصوص سیاست‌های آمریکا که به گفته آنان در افغانستان شکست خورده، آمریکا و دیگر کشورها از تظاهرات زنان افغان حمایت نکردند، طوری که از اعتراضات زنان ایران حمایت می‌کنند. تفصیل بیشتر این موضوع را در مصاحبه فوزی احسان با شیلا انسان دوست، یک تن از زنان فعال افغان، بشنوید.
در تظاهرات افغانستان اشتراک کردیم بعد از سقوط کابل. تجربه ایت از تظاهراتی که داشتین بگویی نکنیم؟
در تظاهرات امو در روزای نخست حاکمیت طالبان که تظاهرات سراسری بود که از پارتی فرار شروع شده بود، به او ما اشتراک کردیم که بسیار زیاد به خشونت گرایید. تظاهرات بسیار زیاد بگه وحشت ایجاد کردن، فیر کردن، خانم ها همگیشان ترسیدن و همگی پراگنده شدن. باز دفعه بعدی که ما خود ما تظاهرات کردیم، ما او دفعه دیگه قاطعانه مصمم ما تصمیم گرفتیم که هر حالتی رخ بده ما از جان خود گذشته خواستیم به خاطر از اینکه یک صدای خود برسانیم به گوش جهان یا به طالبان به عنوان حاکم افغانستان. ما کفن پوشیدیم از همه چیز گذشته برآمدیم دیگه. او وقت ما گفتیم از جان خود هم تیرستیم با تمام آمادگی ما تظاهرات کردیم.
شما از تظاهرات یاد کردین و گفتین کفن پوشیدین. امیر یکمی تصویر بکن بابا چه قسم موضوع کفن پوشید چی بود چی گونه شما آیدیایش مفکورش به ذهن شما رسید امیر یکمی بیشتر باز کنین و تصویر.
تظاهراتی که بود او را خانمای راه اندازی کرده بودن در دور اول در او مام جزی از اشتراک کنندهش بودیم. باز دور دوم که به تظاهرات خود استاد راه اندازی کرد استاد محمد صابر انسان دوست او وقتی با استادای پنتون استادای مکاتب اماندی کرد که اینا همه گیوده دادن که ما اشتراک میکنیم. اما بنابر ترس و وحشتی که حاکم بود فضای بسیار وحشتناک بود هیچ کسی حاضر نشد. سبش تقریبا حدود 100-120 نفر بر زینا وعده داده بودن که ما اشتراک میکنیم. اما به دلیل وحشتی که بود اینا تا یک نفر هم حاضر نشد که بیاید.
چرا مردم در افغانستان در مظاهرات سهم نمیگیرن؟ چرا سرتاسری نمیشن؟ چرا این پراگنده و بسیار به شکل گروه های کوچک راه اندازی شد و همچنان اگه بعد از این شوار اما قسم است چرا سرتاسری نمیشن؟ چرا تمام مردم به خصوص زنا شرکت نمیکنن؟
به دلیل از این که افغانستان یک کشور بیشتر برطان گفتم که یک کشور سنتیست مردم به او بلوغ فکری هنوز نرسیده که خانواده ها حمایت کنند. فقط همین یک گفتی که میگن خانم یا دختر کسی را در زندان انداختن مردم از ترس از این که مردم ما را طعنه میزنند که خانمتان بندی شد و یا خانمتان طالبا بالای از او دست بلند کرد. به اینمی لحاظ کسی حاضر نیست اینمی زلت همی پذیرم اینمی تنگیره میپذیرن اما حاضر نیستن که خود کس بخواید. همگی یعنی از این وضعیت همگی بتنگ هستن. همگی میخواین تظاهرات کنن اما کس جرات نمیکنه. بنا به وحشتی کس کس جرات کردن نمیتونن.
تشکر از همه معلوماتتون. به آخری چرا از تظاهرات اعتراضات زنا اگر چی کوچک بود دمی با او با هم قدر خوشحاله که زنا زیرش قرار دارن در افغانستان امی تظاهرات هم کوچک نبود بسیار بزرگ بود. چرا دنیا حمایت نکرد؟ به خاطر که در ایران تمام دنیا از زنان ایران از اعتراضات را حمایت کردن چرا کسی به خاطر افغانستان صدا بلند نکرد و حمایت نکرد؟
یعنی کشورهای خارجی که از قسمی که ما در ایران هستیم متعهد ببینید به اساس منافع خود و همی اختلافات داخلی دیگر کشورهای اینا مداخله میکنن. همی حقوق بشر حقوق زن فقط یک ابزار است بر از اینا. حقوق زن ها امریکا است در حالی که امریکا طبق یک مایده ننگین سرنوشت ما را معامله کرد با طالبان 40 میلیون انسان به دست طالبان سپرد. به همین دلیل است که چون آل منافعشان در افغانستان نیست از مردم افغانستان کسی حمایت نمیکنه. ما را تنها ماندن در یک میدان ما را مانده که به دست انسانای ما ده که از هل ایچ از حق باورمند به این نیستن که زن انسان هست یا نیست نیستن با انسان بودن زن باور ندارن اینا. ما را به دست از اینا امریکا سپرد و می خاطر حمایت نمی کنم آرد کس.
ما میتونین زنان نسبت به افغانستان در ایران حقوق و امتیازات بیشتر دارن؟
بله بله نسبت به افغانستان اونا تحصیل نامحدود دسترسی دارن امکانات گشت و گذار آزادانه دارن. در افغانستان حتی یک خانمی که در هیچ جنگ هایی در چند سالی که در افغانستان جنگ جریان داشته در چند سال از هر خانواده یک اعضای خانواده خود از دست داده. خانم های اکثریت خانواده هستن که مرد ندارن یا بچه خود از دست داده. یک دختر خانم هستن که مثلا پدرش ضعیف هست در خانه هست برادر خود در جنگ از دست داده. اون دختر خانم برآورده نمیتونه از خانه بنابراین که محرم نداره. یا خانمی هست طفلای خرد داره شوهرش در جنگ از دست داده اون خانم بدون محرم از خانه خود برآمده نمیتونه. اما این محدودیت ها در ایران وجود نداره. دومش اینکه مردم تفاوت سیاسی هست بین افغانستان ایران مردم بله از یک جایگاه متفاوت مردم قرار داره در افغانستان ایران نسبت به افغان ها و اندوخته های بیشتر دارن ایرانی ها با بلوغ اخلاقی رسیده مردم ایران. اما مردم افغانستان مردم سنتی هستند. مردم افغانستان تحت فشار هستند. درست از کجا فشار هستند اما مردمش هم دست به این باور هستند که مردم به بلوغ فکری رسیده. افغانستان از لحاظ عقلانی از لحاظ تحصیلی مردم حقیق مانده هستند. مردم به این هنوز باور ندارند. تحت تاثیر همی گفت میره که فقط خانم او میگه او به افتخار میکنه که اگر ما بندی میشیم اگر ما تا تهدید میشیم به خاطر حق خود او را یک افتخار میدانه، اما در افغانستان این را یک شرم میدانه که خانمشان بازداشت شوه و یک کسی سرکوب کنه خانمش، این را شرم میدانه. با اونمو لحاظ کسی مایت نمیدانه.
در این بخش برنامه می رسیم به پایین سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.